در ادامه برنامه های بخش دوم شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز به مدت 75 دقیقه با موضوع نخبگان سیاه، اهداف و قایات.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو، سلام و عصر شما بخیر باشه. از این لحظه با گفتگوی سیاسی همراه شما هستیم و حالا سه تا مهمون داریم و در مورد موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که شاید بشه گفت با ساختاری در ادبیات سیاسی کشور، سیاسی و اجتماعی کشور وارد شده، اون هم عنوان نخبگان سیاه. اینکه حفره فرهنگی یا اجتماعی در کشور به وجود میاد، فرد یا افرادی که دارای توانمندی های خاصی هستند در فضای عمدتاً هنری دچار ارزم به حضور شما بعد از اینکه اون پرورش ابتدایی رو پیدا میکنند با هدایت سیستم و سامانه‌های غربی از کشور خارج میشن و بعد از حضور در کانال‌های مختلف هنری به عنوان نخبگان سیاسی، فرهنگی و یا اجتماعی و ورزشی به جامعه معرفی میشن و البته کارکرد و حضور اونها معنای دیگری رو در فضا و اتمسفر سیاسی و اجتماعی ایران خواهد داشت. در مورد این موضوع می‌خوایم مفصل صحبت بکنیم. سه تا مهمون داریم. هر سه کارشناس رسانه هستن و فعال در این حوزه، روزنامه‌نگار هستند و ژورنالیست. دعوت می‌کنم گفتگوی سیاسی امروز رو ببینید. همین ابتدای امر هم عرض می‌کنم 301035 پیامک ما، سامانه پیامکی که می‌تونید پیامای کوتاه خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 162 رابطومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نقطه نظرات شما. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم آماده است. اگر دسترسی به رادیو ندارید، به گیرنده رادیویی و امواج معمول و مرسومی که وجود داره، میتونید از طریق اینترنت با این اپلیکیشن کاربردی رادیو گفتگو و این برنامه رو دنبال کنید.
طی سالیان اخیر از جمله اقدامات معاندین علیه انقلاب اسلامی اجرای پروژه نخبگان سیاه است. امثال هنرمندان و خوانندگانی که در درون کشور و حتی در قاب جشنوار سازی های متعدد روش داده شده و در نهایت با رفتن آنان به خارج به عنوان نمونه های الگویی به جوانان و نسل جدید معرفی می شوند. اوج تنزل این روی کرد را می توان در بزرگ نمایی و الگو سازی ساسیمان کند و سایر کازینو نشین های ایرانی دیگر در غرب برای نسل جدید کشور یادآور شد که شنیترین تنزل اخلاقی را به نمایش می گذارند. البته این فراگند قرار و رویه یک سوگه و از آن سوگه مرزها نیست، بلکه عمدتاً ریشه در نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن در چند دهه گذشته دارد. از همین قالب است که جشنواره‌سازی‌های داخلی افرادی را با نام هنر و نخبه فرهنگی برجسته سازی می نمایند تا در قالب یک پروژه طراحی شده این افراد به آن سوگ مرز ها رفته و در شبکه های ماهواره‌ای و رسانه های معاند به عنوان نخبه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معرفی و الگو سازی گردند. اما آنچه اهمیت دارد درک غایت و هدف دشمن از این ابزارهای فرهنگی علیه ملت ایران در سردرگم سازی افکار عمومی و الگو سازی های کاذب است. الگوسازی که از سطح اجتماعی و شبکه های مجازی به اذهان عمومی وارد شده و آثار خود را در نظام خانواده، افتراکنی های داخلی و افزایش مشکلات و رنج ها برای ملت ایران نشان می دهند. جریانی که تحریم را با تحریف همراه می کند و در نهایت تلاش دارند تا دشمن را تبرئه و آدرس غلط را در جامعه گسترش دهند. بنابراین به نظر می رسد دشمن در تلاش است از این مجرا مرجعیت سیاسی و فرهنگی برای برنامه های خود ایجاد کند و با ترویج توهم و نشر اکاذیب به مدیریت افکار عمومی بپردازد که بایستی. نظام رسانه‌ای با روشنگری در این باره این برنامه ها را خنثا و آثار منفی آن را تقلیل دهد.
خب عصر شما به خیر باشه. مقدمه رو شنیدیم، فکر میکنم که فضام تا حدودی برای شما روشن شده. حالا اگه نقطه نظری هم که دارید بازم عرض میکنم 3010-35-162 هم که رابطومی سازمان صدا و سیما و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم که در وست مخلص شما آماده است. بریم سراغ این بحثی که با عنوان نخبگان سیاه مطرح میشه. ستا مهمونی که داریم هر سه تو حوزه رسانه فعال هستند و آثار مختلفی رو از اونها داشتین. آقای علیرضا پورسباق به همراه آقای محمد صالح حجت الاسلامی و آقای رضا منتظری. از همین کنار من سمت راست شروع کنیم. آقای علیرضا پورسباق عصر شما بخیر، خوش آمدید.
منم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم. دوست دارم دوستای عزیزم صحبت بکنن.
انشالله در خدمت همتون هستیم. آقای حجت الاسلامی درود بر شما.
من هم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما، عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی این برنامه.
زنده باشین. و آقای رضا منتظری عزیز،
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم از حضور شما. چون میخواییم نهایت بهره رو از حضورتون ببریم، بهتره که من دیگه خیلی صحبت نکنم، از همین فضا و مقدمه‌ای که من عرض کردم و دوستان من پخش کردم شروع بکنیم. با هر کدوم از دوستانی که میخوان وارد بشن از چیستی این اتفاق، کدوم یک بفرمید؟ شما بفرمید. آیا چطور است؟
والا ماجرای در واقع خروج نخبه ها از کشور از دو منظر، این که در واقع یک پروسه است یا یک پروژه قابل بررسیه، و اینکه آیا این اگر که پروژه است، این پروژه از کجا شروع میشه، به دست کی اتفاق میفته، عوامل داخل در اون کی هستن، اینها همه میتونه مورد بررسی قرار بگیره. من تقریبا حدود 14 سال پیش حدود 1500 تا مقاله و کتاب و نمیدونم یادداشت و گزارش رو تو حوزه در واقع خروج نخبگان و فرار مغزها مطالعه و بررسی کردم. در واقع یه پروژه شخصی بود که بررسی میکردم. در نهایت ما به 4 نکته رسیدیم. یکی این که اصلا تعریف نخبه چیست؟ ما در واقع اگه بخوایم یک نخبه رو شناسایی بکنیم، اگه تعریف درستی نداشته باشیم، ممکنه به یک آدم غیر نخبه بگیم نخبه و برعکس، یک نخبه رو در دایره شناسایی خودمون قرار ندیم. بعد از اینکه ما شناسایی درستی داشتیم، باید در واقع فکر کنیم که یک نخبه چگونه میتونه پرورش پیدا بکنه، چجوری میتونه مدیریت بشه و بعد چگونه بقا پیدا بکنه. من فکر میکنم در هر 4 مورد این مسئله ما در کشور دچار اشتباه و اشکالیم. پس بنابراین اگر این وضعیت وجود داره، خروج نخبه ها به نوعی شاید طبیعی به نظر برسه، یا اینکه اگر پروسه ای در دست هست از همینجا داره کلید میخوره و بعدش دیگه ادامه ماجرا رو حالا کسانی که دام انداختن و منتظرن که از فرصت های ایجاد شده نهایت استفاده رو در دشمنی و ضربه زدن ببرن، خب استفاده میکنن. ما الان نگاهمون به نخبه های فرهنگیه. من میگم که اصلا خود فرهنگ در این ماجرا بسیار دخیله. یعنی شما الان ببینید ما با اتفاقاتی در اقصانقاط کشور و در لایه‌های مختلف کشور روبرو هستیم که خیلی شبیه خرابکاریه، خیلی شبیه خیانته، خیلی شبیه کمکاریه، بیفکریه. خب من برای خودم به عنوان آدمی که فعال در حوزه فرهنگ، این سوال وجود داره که چگونه یک فردی در یک کشوری با یک ملیتی میتونه قبول بکنه که خاک وطنش، مام میهنش، خواهر و برادر و خانواده خودش، یعنی همه اعضای یک کشور، اگر این گونه به هم نگاه بکنن در واقع گرفتاری قرار بگیرن، لطمه‌ای ببینن، ضربه‌ای بخورن، بی‌حیثیت بشن، در صورتی میتونه اتفاق بیفته که اون نگرش وجود نداشته باشه. ما در لایه فرهنگ به شدت در کارهای فرهنگیمون از این منظر دچار نقصانیم. ما فعالیت‌های فرهنگیمون، مثلا فیلم سینمایی ما، عشق به وطن رو نمی آموزد. ما داستان‌ها و رمان‌هامون عشق به وطن و میهن رو، در واقع علاقه به ارزش‌هامون رو نمی آموزند. میدونین؟ آموزشش یا چون بخشنامه‌ای نیست.
ببخشید من یه نکته برام اینجا پیش میاد. این که شما میفرمایید نمی آموزد، خب ما خیلی از داستان‌های اساطیری و به قول معروف مثل کلیل و دمنه و شاهنامه رو بذاریم کنار، برسیم به آثار اخیر، خیلی از کاری که تو حوزه دفاع مقدس هست اتفاقا دقیقا تبیین این اتفاقه. حالا من نمیدونم شما در چه مقطع زمانی محل بحثتون هست، میخوام ببینم که شما از حوزه سینمای قبل از انقلاب هم دارین توی این بازه میبینید میاید جلو، یا آثار فرهنگی و مثل کتاب و رسانه و اینها، یا اینکه نه یک پرانتزی دارید توی یک بازه زمانی که حالا
نه متأخر. از بعض موجود فعلی دارم صحبت میکنم، چون الان شما در واقع بخشی از این افرادی که از مملکت رفتن و اتفاقا بی‌محابا دارن به مملکت میتازند، اتفاقا به نسل‌های جدیدتر و جوانتر تعلق دارن تا به نسل‌های قدیمی‌تر. خب ما اومدیم یک چیزایی رو تضعیف کردیم. ببینید تاریخی که در مدارس ما تدریس میشه مدام داره یادآوری میکنه که ما در واقع فرزندانی هستیم که از نسل‌های خائن، نالایق، وطن فروش و پر از ایراد به وجود اومدیم. ما سرمایه‌دار اونها هستیم. پس بنابراین من میگم که به عنوان یک شهروند این کشور دیگه در واقع نباید نگران از بین رفتن حیثیت اونها باشم، چون اونها که اصلا بی‌حیثیت هم میدونین. از این طرف رسانه ها چه داخلی چه خارجی وضع موجود رو هم انقدر سیاه و پلید نشون میدن که باز من نمیتونم از خیلی هاشون دفاع بکنم. منی که دارم اینجا میگم، من دارم خودم رو جای یک کودک، یک نوجوان که هنوز بصیرت نداره، تحلیل نداره، فرصت مطالعه نداشته، تاریخ نمیدونه و قرار معلمش، رسانه ها، تلویزیون، داستان، رمان، اینا رو بهش یاد بدن. حتی در داستان های دفاع مقدسیمون من فکر نمی کنم که خاطرات وارد تحلیل بشن. بسیاری از این رزمندگان محترم و شهدایی که نقل قولی ازشون شده یا خاطره‌ای گفته شده، آدم های معمولی مؤمنی بودن، شجاع بودن، در دفاع از میهن اقدام کردن، ولی ممکنه تحلیلگر سیاسی و تاریخی و وضعیتی که شکل گرفته نباشن. بنابراین قهرمانان بسیار دوست داشتنی هستن. منتها ما در واقع تنها مخاطبینمون، یعنی همه مردممون تنها مخاطب رمان‌های دفاع مقدسی که نیستن. ما یک اتمسفری داریم از محصولات فرهنگی که از دل خانواده شروع میشه، در مدرسه و آموزششون شروع ادامه پیدا میکنه، تو دانشگاه شکل میگیره، رسانه از صبح تا شب 24 ساعته داره کار میکنه، رسانه های داخلی، رسانه های معاند خارجی، همه اینا دارن تأثیر گذاری میکنن بر یک آدمی. حالا اینکه ما چقدر میتونیم اون آدم رو، اولا وسط این حرفا یه نخبه رو پیدا بکنیم، این نخبه رو آموزشش بدیم، مدیریتش بکنیم و حفظش بکنیم که این نخبه در آیند ذهنیش این نشه که باید بیاد لطمه بزنه، دشمنی بکنه، عناد ببرزه، این یه سوال خیلی، یعنی چند سوال جدیه. حالا
من میخوام عرض بکنم که دوستان دیگه مثل آقای پورسباق و آقای منتظری هم هر جا و ارزم بزرگ شما نکته‌ای بود و نقطه نظری داشتن، خواهش میکنم که وارد بحث، حالا اگر چالش بود که مطرح بکنن حتما. خب این کلام آقای حجت الاسلامی بود که من اگه بخوام مرور بکنم، آقای حجت الاسلامی فضایی ایجاد شد که شما میفرمایید این فضا نمیتونه خیلی اون تفاخر در حقیقت ملی رو عرضه بکنه و تبیین بکنه که حالا این ماهیت بتونه انتقال پیدا بکنه، فرض کنید حالا اون چهره‌ای که این فضا و تتمه رو داره بتونه از اون بهره ببره. حالا این تعصب خاص خود میهنیش هم ملی میهنی و مذهبی خودش رو خواسته باشه. خب آقای پورسباق نظر شما چیه؟
به نام خدا، من دوست داشتم که آقای منتظری بالاخره هر دوی عزیزان فعال رسانه‌ای و فرهنگی و حضورشون تو رسانه بیشتر از منه، ولی اگه بخوایم برگردیم به دقیقاً 1357 بعد از انقلاب اسلامی این موضوع رو یه ذره عمیق‌تر بررسی کنیم، برخلاف آنچه که امروز از تاریخ فرهنگی دهه 60 نوشته شده و توسط رسانه‌ها دائما راجبش بحث میشه، ما سینما رو می‌خواستیم، ما موسیقی رو می‌خواستیم، ما هر دو، چون من اعتقاد دارم که اصلا سینما و موسیقی ابزار حکومته، مهمترین ابزار حکومته، و از دل این دو ابزار حکومتی نخبه فرهنگی ساخته میشه. اما یه مشکل، ما اگه کتاب برونو فری و اقتصاد هنر و فرهنگ رو درست خونده باشیم، باید اول تکلیفمون رو با مسئله اقتصاد فرهنگ و هنر مشخص بکنیم. این به نظر من خیلی مهمه. من در دو جای این بحث اشاره میکنم که چه آسیب‌هایی داشته. متاسفانه ما انقلابی که سال 57 انقلاب اسلامی یه انقلاب فرهنگی بوده، اما روش‌ها و رویکردهای ما برای پیشبرد اهدافمون فرهنگی نبوده، باید اینو بپذیریم. یه جاهای اشتباهات بزرگی داشتیم. حالا برگردم به همون،
میتونید چند تاشو مثال بزنید که بیشتر تبیین بشه؟
مستاقی عرض میکنم، اولین اتفاقی که میفته با وقوع انقلاب اسلامی، خب ما با یه سری هنرمند مواجه بودیم که قبل از انقلاب فعالیت داشتن. مثلا من یه نمونه اشاره کنم، میخوام خیلی بدون سانسور و بدون روتوش صحبت بکنم. آقای مثلا بازیگری داشتیم به نام آقای فرامرز صدیری که تو سینمای آلترناتیو موج نو فیلمای بازی کرده که در واقع حتی با سانسور هم نمیشه نمایشش داشت، ولی این بازیگر میاد تو سینما از همون سال 59-60 شروع به فعالیت میکنه. اما یه عده دیگه‌ای که کارنامه‌شون الان که می‌شینیم بعد از 42 سال قضاوت می‌کنیم شفاف‌تر بوده، و هیچ، من تعبیر حضرت آیت الله خامنه‌ای رو استفاده می‌کنم، هیچ مفسده‌ای نداشتن، اونا ممنوع میشن. حالا و بعد جالبه، این یه عده‌ای که مفسده نداشتن بیعت خودشون رو باید با انقلاب، باید با فرهنگ، با ابزار فرهنگ نشون بدن دیگه، و میان این کارو میکنن. و امروز یکی از مطالبه های جریان انقلابی انتقادات بزرگش به وضعیت دهه 60 بوده. بله. که چرا این عده هنرمند اومدن یه اثر هنری ساختن و روی پرده سینما ها رفته، نشون داده شده، فیلم پایین اومده و یه عده انحصارگر اومدن اینو از پرده پایین کشیدن. ببینید اتفاقی که اصلا این چیزی که به اسم اپوزیسیون ما در خارج از کشور داریم، هسته اصلیش، شارژش و شانتاژش با هنر اتفاق افتاده. خب طبیعیه، ما هنوز در، من خودم به شخص، نظر شخصی خودم با آوازخوانی بانوان میگم که چون الهاز فقهی هنوز برای ما مشخص نشده، خودم زاویه فردی و شخصی دارم. این نظر و سلیقه من، شاید دیگران یه نظر دیگه ای داشته باشن.
بله.
اما جریان موسیقی یک جایی متوقف میشه و یک سری خواننده از کشور مهاجرت میکنن، و اینا به جای اینکه یه محفل هنری مثلا در شهری مثل لس آنجلس درست کنن، یه محفل سیاسی درست میکنن. و چیزی که در قالب موسیقی
عرضه میشه
و پمپاژ میشه، تو ما باید بپذیریم موسیقی با پمپاژ میشد به متن جامعه، با نوجوان و جوانی که اون موسیقی رو میشنید تو اون فضا طبعاً تعارضات سیاسی با سیستم پیدا میکرد،
در جایی که شاید ما به ازای خاصی اما در ایران نداشتیم.
حالا اومدیم این روی کرد اصلاح کنیم، در واقع یه نطفه درست شد در اواسط دهه 70 به اسم اصلاحات که من اصلا نمیفهممش. من هنوزم چیزی به نام اصلاحات رو قبول ندارم. ما روندهای فرهنگیمون رو داشتیم اصلاح میکردیم، اومدن اسمشو گذاشتن اصلاحات. حالا جالبه، همون ممنوع کنندگان و همون قصابان عاملین خفقان دهه 60 برای ما شدن سمبل آزادی در اواسط دهه 70. خب این یه ذره برای من هنوز برای من شهروند پارادوکس سیاسی درست میکنه. حالا میگیم که اون ممنوعیت ها رو رفع کنیم. حالا اون رفع اون ممنوعیت ها باید ما با یه پیکره، با یه مفهومی آمریکایی‌ها همیشه سر و کار دارن و هر پدیده فرهنگی رو میخوان تحلیل کنن، اون رو در نسبت با پاپ کالچر، ما اینجا فارسیش رو میگیم فرهنگ عامه، قیاس میکنیم. آیا اون چیزی که اونا میگفتن فرهنگ اون در واقع جریانی که فرهنگی اومد نیمه دهه 70 فرهنگ عامه رو اصلاح کنه در مسیر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بود یا مطالبه به هر حال عالی ترین مراجع سیاسی این کشور؟ نه، ما اومدیم و جالبه در تاریخ ما رو به سخره خواهد گرفت، به ما، به چشم به سیاستگزارای فرهنگی اون دوره، به چشم آدمهایی پر از حماقت و بلاهت نگاه خواهد کرد. صریح‌ترین کلمات رو به کار میبرم، به خاطر که جزئی نمیشه تحلیل دیگه ای کرد. شما اومدی ما به ازای سیاسی صداهایی که در حوزه موسیقی عرض میکنم در لس آنجلس بود رو اینجا خلق کردی، خب اشکالی نداره، ولی آیا از بعدش سیانت کردی؟ ببینید، این که من بحث اقتصاد فرهنگ و هنر رو در واقع مطرح کردم دلیلش اینه. مشکل عمده ما این زیرساختا اصلاح نمیشه. ما نمیتونیم به هنرمند بگیم آقا شما مجوز تو از برای فعالیت فرهنگی از یه نهاد دولتی برو بگیر، ولی تو بخش خصوصی اونو رها کنیم. بعد متاسفانه بزرگترین توطئه در جمهوری اسلامی اینه که شما درگاه‌های توزیع تو، تولید نه، درگاه‌های توزیع تو بدی دست بخش خصوصی. این بزرگترین خیانتی که داره تو این کشور اتفاق میفته. شما نگاه بکنید، بعد از، من یه مثال میزنم، بعد از در واقع جنگ جهانی دوم وقتی کتاب میخونیم آلمانیا، اتریشیا تعصب خاصی روی زبانشون دارن.
بله،
یعنی شما هنوزم یه سری آلمانیایی متعصب هستن، شما به انگلیسی ازشون آدرس بپرسی حاضر نیستن به انگلیسی جوابتو بدن، آلمانی جوابتو میدن. ببینید نظام توزیع چقدر مهمه که سال 2000 یه خواننده مثلا راک میره یه تور میذاره تو کشورهای اروپایی، مثلا آلمان و هلند و اتریش، و همه نوجوانای اونا دارن اون آهنگا رو به زبان انگلیسی با خواننده همراهی میکنن. ما اول انقلاب شما یه شعار آرمانی برای ما مطرح کردی، صدور انقلاب. شما نمیتونی سیستم توزیع فرهنگی خودتو در حوزه موسیقی و سینما مدیریت بکنی به دلیل اینکه دادی بخش خصوصی. و من با این مشکل دارم. اگر کسی قراره بره مجوز بگیره در ساختار کار بکنه، بعد این تولید معارض میکنه. ببینید
شما آخه من یه چیزی هم برای خودم سوال شده دوستانم بدم. یعنی این بخش خصوصی شما دارین 100% سیاه میبینید که مثلا بیا تو
100% همیشه تو، یعنی تو جمهوری اسلامی، تو جمهوری اسلامی این بخش خصوصی تبدیل به مافیا میشه. شما نمیتونه یک جوون رعنای انقلابی بره، همونجوری که نمونه هایی داشتیم، بره ارشاد بگه آقا من یک آهن تا حالا در لیست مجوزهای ارشاد در 5 سال اخیر بری قشنگ بررسی کنی، تا حالا به یک آهنگ انقلابی مجوز دادن؟ نه، همه اینا بدون مجوز خونده شده، یعنی توسط بخش خصوصی تولید شده، هیچ مجوزی هم نگرفته و تلویزیون هم پخشش کرده. به خاطر که نظام اینو توضیح کننده چنین اثری رو توضیح نمی کنه. ما 5 تا آدم قول داریم تو موسیقی که با وقاحت میان تو کلاب هاست، از افتخاراتشون صحبت میکنن، حاکمیت رو در حوزه موسیقی وادار به عقب نشینی میکنن. نخبه سیاه بحثمون، یعنی تایتل اصلیمون نخبه سیاه.
چون خیلی هم وارد صرفا موسیقی شما، من میخوام همه حوزه رو
داشته باشم. موسیقی سینما رو هم عرض میکنم. شما ببینید آقای علیرضا مجلل، محمد مطیع و خانم سوسن تسلیمی دهه 60 فعالیت میکنه. علیرضا مجلل یک اسطوره، اسطوره رو در دهه 60 به اسم میرزا کوچک خان جنگلی بازی میکنه، ولی اینا در دهه 60 ناگهان مهاجرت میکنن و میرن به سوئد و سوسن تسلیمی بازیگری که اینجا هیچ رویکرد سیاسی، هیچ فعالیت سیاسی نداشته، اونجا میره و تبدیل به فعال معارض اپوزیسیون میشه. این اتفاق در مورد امیرحسین مقصودلو افتاد و همین مثالی که اول برنامه‌تون زدید، آقای همین آقایی که داره چون مافیای موسیقی نمیپذیره، اینجا به بیزنسش فکر میکنه، فکر میکنه که نباید تعادل رو در حوزه اخذ مجوز به هم بزنه، برندای خودشو بسازه، سالن‌های کنسرت خودشو بگیره. تو سینما هم همینه. ما الان یه چیزی رو بگم قطع کنم، دوستای بزرگوارم از من خیلی بیشتر صحبت دارن. ما الان توی سیستم پخشمون بعد از کرونا افتاده دست دو تا پلتفرم انحصار طلب. رسما من میگم انحصار طلبه، قراره که مثلا ساترو هم نظارت بکنه، که اینم شوخی، یه شوخیه دارید با ما میکنی. یه جمعی هنرمند میرن سریال بازی میکنن، یه جمعی بیکارن، معاششون به خطر میفته. اینا همین داخل کشور تبدیل به معارض میشن، اینا نخبه های سیاه غیر فعالن.
بسیار خوب.
و اونایی که رفتن هم همین اتفاق افتاده. حالا اون طرف دسترسیش رسیده. من راجع به اون شبکه قمار و سیر مهاجرت هایی که افزایش پیدا خواهد کرد تو پارت بعدی صحبت میکنم.
بسیار خب. حالا یک دو تا نکته هم هست که من عرض خواهم کرد. آقای منتظری نظر شما چیه؟ بشنم چون میخوام یه ذره بحثم جالب‌تر ببریم.
راستش من در وهله اول اصلا با این واژه نخبه مخالف هستم. ما باید تعریف نخبه برسیم، که وقتی که میگیم که نخبگان، آیا واقعا تمام کسانی که در این سالها مهاجرت کردن و از کشور رفتن نخبه بودن؟ یعنی نخبه تعریفش میشه سرآمد. آیا واقعا توی حیطه کاری خودشون همشون سرآمد بودن یا نه؟ این بحث اوله. اما که
یه ذره با این مشکل من یه مخالفت بکنم. شهروندی که ویژگی داشته باشه که متمایز از سایر شهروندا باشه،
یه مقدار جلو میکروفون تشریف بیارید که
شهروندی که یه ویژگی داشته باشه که بتونه یه اثری رو خلق کنه یا در اثر هنری مشارکت داشته باشه، خارج از مرزهای ایران نخبه تعریف میکنن. اگه حالا شما
نه، من تو حیطه کاری خودشو میگم، مثلا فلان بازیگر آیا واقعا توی هم نسلان خودش حداقل نخبه محسوب میشه؟
من آقای منتظری بذارید مستقی بریم جلو. ما اول انقلاب محسن مخمل بافی رو داریم که یک قواری داره، ولی الان در یک فرمت اپوزیسیونی در خارج از کشور. گلشیفته فراهانی رو داریم که اینجا تعریف و تمجیدهای اهل فن خیلی فضای تمطراق خاص خودش رو داشت. در کنارش ریحان پارسی رو داریم که حالا خیلی ها روی توانمندی هنرش ارزم به حضور شما بحث دارن. در کنارش تو حوزه موسیقی شادمهر عقیلی رو داشتیم که از کشور رفت. اینها موارد مستاقی است که بیان هم میکنیم که بتونیم این زاویه 0 تا 180 درجه شما رو بتونیم بیشتر اشراف پیدا بکنیم.
ببینید، من میخوام کلام رو اینجوری آغاز بکنم که اصولا پدیده مهاجرت فی نفسه اتفاق بدی نیست. ما نمیتونیم مخالفت بکنیم با مهاجرت، همطور که افراد عادی میتونن مهاجرت بکنن، هنرمندان هم میتونن مهاجرت بکنن. اما باید ببینیم که این دلیل این مهاجرت چه چیزیست
و تبعاتش.
دقیقاً، و تبعاتش چه چیزیست که حالا میخواستم بعداً اشاره بکنم. ما اگر که بخوایم به گذشته برگردیم، از قبل از وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز 4 موج مهاجرت چهره های مطرح که من میخوام ازشون به عنوان سلبریتی یاد بکنم رو شاهد بودیم. یک موجی بود که توی ماهای پایانی عمر دوران رژیم پهلوی شکل گرفت که حالا به نوعی میشه گفت فرار، ازش به تعبیری به فرار هنرمندان هم نام میبرن. کسانی که رفتن، یک موج بعدی در دهه 60 شکل گرفت، یک موج بعد از فتنه 88 شکل گرفت و یک موج جدیدتر هم ما طی ماه‌های گذشته شاهدش بودیم که مجدداً شروع شده و به دعوت بسیاری از حالا شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان به خصوص داره این اتفاق می‌افته که از گزارشگر فوتبال گرفته تا یک تعداد هنرمندان و غیره رو دارن جذب خود می‌کنن و این موج مجدداً آغاز شده و فکر میکنم استمرارم داشته باشه، چون یک اخباره و هر حال زد و نقیزی هم این روزها به گوش میرسه از به خصوص در مورد یک تعداد از چهره